سیستم ها و بخش ها برای خرید ها حتما ببینن اون سکوی پلتفرم یا رسات در سایت آیا مستندات مربوط مضمون جرده هاشو بازگذاری کرده. خب باز هم میگم یکی از بیشترین تخلفات در حوزه بستر فضای دیجیتال این است که شما خرید و انجام میدید ولی متاسفانه کالا به دستتون نمیرسه یا خدمت رو به درستی انجام نمیدن، یا مثلا متاسفانه کالا رساب در واقع خریداری میشه وقتی میاد میبینی کالا معیوبه، یا بعضا تقلبی هست، یا اصلا اون چیزی که شما سفارش دادید و عکسش رو به شما در واقع نشون دادن نیست. یا تخلفات بسیاری داریم در مورد تبلیغات گمراه کننده و واقعا خارج از عرف رو که ما در بستر فضای دیجیتال کامل میبینیم. یا همین یکی از دوستان گفتن وش رو دریافت کردن جنس رو تحویل نمیدن. بنابراین همونطور که راحتی ها و امکانات فراهم شده، اگر ما اون اصول در واقع خرید و کسب و کار رو رعایت بکنیم قطعا مشکلات چند تر دارد.
بسیار خوب. یه نکته ای رو توی گزارش اشاره کردن آقای الفت نسب، همون موضوعی بود که ما صحبت کردیم قبل از پخش گزارش رو، که گفتن انقدر که پروسه در واقع شکایت طولانیه شاید خیلی ها اصلا منصرف میشن، و حالا عبارتشون نقل به مضمون کنم همین بود که اگر با یک کلیک ما خرید میکنیم با همون یک کلیک هم بتونیم شکایت کنیم و مطمئن باشیم از اینکه این اتفاق میفته. ثبت شکایتی که در سامانه میشه دقیقا همین امکان رو به کاربر میده، درسته؟ آقای الفت نسب، خب ارتباطمون باشون قطع شده، این سوال رو از آقای امیدوار بپرسم. آقای امیدوار، این کوتاه کردن پروسه شکایت اساسا میتونه راه گشا باشه برای اینکه حالا دست و بال افراد سودجو بیشتر بسته بشه؟
در حوزه کسب و کارهای دیجیتالی ها عرف شده در کسب و کارهای مجازی بودید، خب یکی از مشکلاتی که ما در یک دو سال گذشته داشتیم، اتحادیه مهلت قانونی تموم شده بود، دو سه باری در واقع انتخابات برگزار شده بود ولی به تعداد حد نصاب نمیرسید، مشکلات در بین اتاق‌های اصناف سراسر کشور تعیین شد که اگر شکایتی انجام شده در یک منطقه از مدیریت بشه، ولی خب خوشبختانه اتحادیه دوباره تازه برگزار شده، اعضا مشخص شدن و من مطمئن هستم که مثل سالهای گذشته قوی در واقع کار جلو خواهد رفت. علاوه بر همین ها، ببینید زمانی که شما در واقع مشکلی برای مثلا خریدار پیش میاد، راه های شکایت رو من عرض میکنم. راحت ترین راه هاش این هستش که ما در خود سایت اینماد در یه قسمتی به نام ثبت شکایت راحت میتونه در واقع خریدار رو اونجا شکایت رو ثبت بکنه و در اون قسمت رسیدگی میشه، یا میتونه بره در حساب در واقع بستر سایت 124.ir بیاد اونجا شکایت رو ثبت بکنه. به راحتی میتونه از تلفن هایی که در حساب در واقع سایت کسب و کارهای مجازی هست اونجا استفاده بکنه، در این حالی که اگر خدای نکرده دیدم فرآیند طولانی است، تمامی اتاق های اصناف در سراسر کشور وایفای بازرسی دارن، چه حضوری و چه تلفنی میتونن قشنگ مراجعه بکنن و کار انجام بشه.
بسیار عالی. آقای الفت نسب روی خط ارتباطیمون برگشتن. آقای الفت نسب، این کوتاه شدن راه در واقع شکایت را هم برای دوستان توضیح بدید که شاید انگیزه ها بیشتر بشه برای اینکه این موضوع رو پیگیری کنن و از اون طرف دست و بال افراد سودجو بسته تر.
خواهش میکنم. من سلام عرض کنم خدمت جناب آقای امیدوار. بگم زحمت کشیدن برای انتخاباتی به صورت آنلاین. خواهم تو که اشاره کردم واقعا سازوکار خیلی روشن و خیلی ساده است. البته میگم یه دو سالی بود که برای اختلالی وجود داشت، امیدواریم که این اختلال برطرف بشه. خیلی ساده با سه تا کلیک اصطلاحاً رو لوگوی جواز که بزنن میتونن شکایت خودشون رو اونجا مشخص کنن، موضوع مشخص هست طبق قانون نظام صنفی و بنویسن و خیلی سریع انشالله همکاران من پیگیری خواهند کرد. اگر نیاز باشه میره کمیسیون شکایت و اگر که انشالله رسیدگیشون هم که انجام شد خاتمه پیدا میکنه، اگر نه خب میره برای سازمان های دیگه مثل تعزیرات و اینها ارسال میشه. عرض کردم حداقل در 3 سال اول فعالیت اتحادیه تجربه که من داشتم حدود 75% شکایات در همون اتحادیه حل و فصل میشد و بیشتر هم به نفع مصرف کننده.
بسیار عالی. امیدوارم آقای الفت نسب حالا که سازوکار اتحادیه هم مشخص‌تر شد و حالا در واقع انتخاباتش هم اتفاق افتاد، این روندهای رسیدگی به شکایات رو بیشتر به سمع و نظر مردم برسونید که این ایجاد انگیزه بشه براشون و اونایی هم که حالا دارن سوجویی میکنن حواسشون باشه که سازوکار قاعده مند و قانونی برای این کار هست. این خیلی میتونه به سلامت فضای کسب و کار مجازی کمک کنه. تاکید میکنیم باز هم که ما وارد این روند شدیم و نمیتونیم همچنان به صورت سنتی کسب و کارها رو پیش ببریم و این میطلبه که اعتماد عمومی بیشتر بشه چون سرمایه اصلی تو این فضاست. آقای الفت نصر، آقای امیدوار، روی خطمون باقی بمونید لطفا، یه بخشی رو بشنویم برمیگردیم مهمان تازه‌ای به جمع میزنیم.
تخلف کردن، شکایت کنید.
متخلفان کسب و کارهای مجازی رو به اتحادیه کشوری این صنف معرفی کنید تا باهاشون برخورد کنیم. معاون بازرسی اتاق اصناف گفت اگر شکایت‌های مردم در این اتحادیه به نتیجه نرسد میتونن از طریق 124 پیگیری کنند.
کسب و کارهای مجازی هم قانونای خودشو داره. مثلا دریافت مجوزهای لازم که هم به صاحب کسب و کار اعتبار بیشتر و هم به خریدار اعتماد بیشتری میبخشه. حالا فرض کنیم کسب و کاری که به صورت مجازی داره فعالیت میکنه هم قانون رو رعایت نکنه و هم تخلفاتی مثل تأخیر در زمان تحویل کالا، تخریب یا آسیب دیدن کالا در زمان حمل و نقل، مغایرت کالای ارسالی یا حتی تبلیغ غیر واقعی یک کالا داشته باشه. اون وقت تکلیف خریداری که اعتماد کرده چیه؟
اگر که جزء تخلف‌هایی باشه که منجر به ابطال پروانه کسب و کارش بشه، قطعاً این نمادش هم ابطال بشه. در خود سایت این نماد میتونن شکایتش رو ثبت کنن. در سایر موارد میتونن در بخش بازرسی اصناف یا در سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده این شکایت رو ثبت کنن و از طریق اون سازمان‌ها رسیدگیش انجام بشه.
صحبت‌های آقای امین کلاهدوزان، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت سمت رو با هم شنیدیم. حالا اگر مردم شکایت کنن چه اتفاقی میفته؟
سایت خود اتحادیه کشوری کسب و کار فضای مجازی ما هم قسمت رسیدگی به شکایات هست. مردم عزیز ما میتونن بلافاصله شکایتی دارن، نارضایتی دارن، میتونن شکایت کنن و بلافاصله رسیدگی خواهد شد.
صحبت‌های آقای بهنام نیکمنش، معاون بازرسی اتاق اصناف ایران رو با هم شنیدیم. اما اصلاً علت تخلف‌های موجود در کسب و کارهای مجازی چیه؟
تخفیفات بیمورد و سوری میزنن
10%، 15% تا 20%
با تخفیف 44,390,000.
از اونجا زیادم تبلیغ میکنن
و کم هم نیستن. طبیعتاً ممکنه هر نوع تخلفی در فضای مجازی صورت بگیره.
کجا باید برم این در واقع شکایت خودم رو ارجاع بدم و پیگیریش بکنم؟
اتحادیه باید بخش بازرسی خودش رو به شدت به اصطلاح گسترش بده.
انگار دو تیم بود، یه تیم 4 نفره اتحادیه و یک نفر ایشون.
مشکلات عدیده‌ای رو برای این صنف به وجود آورده بود.
این کاهش فضای اعتماد به مشتریان هم آسیب می‌رسونه.
خبر درگیر کردم.
نبود اتحادیه کسب و کارهای مجازی چالش‌های متعددی رو برای کسب و کارها و مشتریان ایجاد می‌کنه. انتخابات هم که به حد نصاب نرسیده. سوال ما اینه، با توجه به افزایش کسب و کارهای مجازی و رونق گرفتن آنها با اوضاع کنونی، چگونه میتوان با راهی جز شکایت جلوی تخلفات رو به صورت اساسی گرفت؟
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای پیشرفت.
دوستان عزیز، ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. ما در مورد کسب و کارهای مجازی داریم صحبت میکنیم. دو میهمان ارجمند ما، جناب آقای الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب و کارهای مجازی، و جناب آقای امیدوار، سخنگو و عضو هیئت مدیره اتاق اصناف ایران با ما همراه هستند. دوستان در تلاشن که جابسنگ پاشایی، رئیس مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا هم به جمعمون اضافه بشن، چون اومدن روی خط. خیلی خوب. جناب سنگ پاشایی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سرکار خانم اکبری، همچنین شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. این بخش انشالله سلامت و تندرست باشید. من در خدمتتون.
ممنونم آقای الفت نصب و آقای امیدوار، هم صدای شما رو میشنوم. مهمان عزیز ما هستید.
درود بر شما جناب. عرض سلام و خوشحالی
دارم. ارادت
باد.
متشکرم. جناب سنگ، ما صحبت کردیم راجع به این موضوع، اهمیت اعتماد سازی در جامعه، فعالیت و سازوکار جدیدی که در کسب اتحادیه کسب و کارهای مجازی ایجاد شده، ولی خب میدونیم که در کنار همه این فعالیت‌های قابل تحسین، همراهی و همدلی و همگامی با پلیس هم خیلی میتونه راهگشا باشه و اگر از اعتماد عمومی صحبت میکنیم، حتما یه جای ویژه‌ای باید برای پلیس فتا ایجاد کرد و این اعتماد دو طرفه بین صاحبین کسب و کارها، مردم با پلیس، باید ایجاد شود تا ما اون فضای امن رو بتونیم داشته باشیم. توصیه و نکاتی که شما برای خریداران و در واقع مشتریان دارین چیه و این پل ارتباطی چگونه ایجاد می شود؟
بله، من اگه بخوام شفاف صحبت کنم، چون متاسفانه به صحبت‌هایی که در حوزه کارشناسی برنامه مطرح شده من نرسیدم،
خواهش می‌کنم،
جلسه بودم، ولی خب نمیدونم وقتی حرف از اعتماد سازی می‌زنید دقیقاً منظورتون چیه. وقتی الان که من دارم با شما صحبت می‌کنم، همین الان در بستر شبکه اجتماعی بین 1,300,000 تا 1,500,000 کسب و کار دارن فعالیت میکنن که هیچ کدوم اینها کردیت نشدن، اعتبار و اعتماد سنجی نشدن، هیچ کدوم مجوزی دریافت نکردن و به راحتی نوشیدن یک لیوان آب سر هموطنان کلاه میذارن. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، بسیاری تعداد زیادی از آگاهی های مندرج در سایت دیوار متاسفانه جعلی هست، بستری هست برای کلاهبرداری از هموطنان عزیزمون. حالا من نمیدونم وقتی صحبت از این موضوع میشه دقیقا در مورد کجای امنیت میخواییم صحبت کنیم.
خب چه جوری باید پیشگیری بشه؟ چه اتفاقی باید؟ سهم مردم چیه؟ سهم نهادهای نظارتی؟
ما واقعا باید یک جراحی عظیم، به نظر من به عنوان یک کارشناس سایبری در حوزه خریدهای اینترنتی، فروشگاه‌های اینترنتی انجام بدیم. مردم باید آگاهی پیدا کنن. هنوز فرق بین فروشگاه مجاز و فروشگاه غیر مجاز برای مردم شناخته شده نیست. مردم اطلاع ندارن از اون. از نظر بنده فروشگاه مجاز فروشگاهیه که کسب و کاری برای من مجاز هست، برای مجموعه پلیس فتا مجاز هست و اون رو توصیه میکنم که صاحب درگاه بانکی هستش. دوم این که دریافت اینماد داره، سایر مجوزهای قانونی رو گرفته. من به سایت میگم، سایتی که مجوزها رو گرفته و سابدامینش مشخصه، دارنده حقیقی یا حقوقی اون کسب و کار مشخصه، من این رو میگم مجاز. اما کسی که بر بستر شبکه‌های اجتماعی پیام رسان‌ها داره فعالیت میکنه، هیچگونه مجوز خاصی رو دریافت نکرده و از شماره تلفن‌های شخصی و شماره حساب‌های شخصی برای برقراری ارتباط با کاربران خودش و مشتریان خودش استفاده می‌کنه، به هیچ عنوان برای من قابل اعتماد نیست. علی‌رغم اینکه برای کسب و کارهای اینترنتی من احترام قائلم و خیلی از این کسب و کارها رو واقعا خوب می‌دونم و فعالیتشون مفید هست، ولی خب من عرض می‌کنم باید یک جراحی عظیم در صنعت فروشگاه‌های آنلاین کشور ما اتفاق بیفته، چون مستندات قضایی و پرونده‌های ما نشون میده، تجربه‌های ما نشون میده، میگه که مردم ما مردمی هستن که خیلی وبگردی رو دوست دارن، گشت و گذار در فروشگاه اینترنتی هم دوست دارن. خب همین هم بهونه رو دست افراد کلاهبردار و مجرمان سایبری قرار میده که هر سری با توجه به نزدیک شدن یک مناسبت، روز پدر، روز مادر، روز دانشجو، هر مناسبتی که هست، با تبلیغات خاص اون حوزه ازم به حضور شما بیان تبلیغات کالاهایی رو انجام بدن که اصلا کالا وجود نداره. خب نمیتونیم همرم تقصیرها رو هم سر شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان‌های غیر بومی بندازیم. متاسفانه در شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان‌های بومی هم داره اتفاق میفته. اگر بخوام نسبت بدم، 80% در حوزه شبکه‌های اجتماعی پیام‌رسان‌های غیر بومی این کلاهبرداری اتفاق میفته، حدوداً 20% چیکار باشه کمتر در پیام‌رسان‌های داخلی و سایت های داخلی. ولی خب عرض کردم خدمت شما، هموطنان عزیزمون باید آگاهی داشته باشن. نمیتونم 100% هم بگیم که این سایتی که مجوز داره 100% درسته. خیلی از سایت ها هم داشتیم که خب مجوز رو گرفتم تا 15 دقیقه و نیم ساعت آخر همه چی درست بوده، اما یک دفعه همه مدیران اون سایت و یا اون بیشتر اون سایت هایی که در معاملات فردایی فعالیت میکردن، کسایی که مثلا میگفتن پول بریزید به حساب سکه دریافت کنید، پول بریزید به حساب بعدا مثلا بعد از دو ماه شما ما گوشی رو فلان گوشی و فلان برند گوشی رو با قیمتی که الان ما خدمت شما میگیم بهتون عرضه میکنیم. ولی خب عرض کردم یا طمع مدیران و یا نوسانات شدید بازار ارز باعث میشه که این اتفاق نیفته و اونها نتونن به تعهد خودشون پایبند باشن و طبقاتی هم که این وسط متضرر میشه و امنیت مالی اون به خطر میفته متاسفانه کاربران ما هستن. اینه که من دوباره به هموطنان عزیزم توصیه میکنم، نمیتونم اسم چند تا سایت رو ببرم ولی خب یک سری سایت ها در کشور ما هستن که اعتبار لازم رو برای کسب و کارها به دست آوردن. بنده هم از اونها خرید انجام میدم. هموطنانمون باید آگاهی داشته باشن از اینها خرید کنن. هر سایتی که یه دفعه بالا میاد و فوراً یه کالایی رو داره تبلیغ میکنه به حجم زیادی از افراد سلبریتی و ارزم به حضور شما محبوب و فوتبالیست و ورزشکار رو هم داره برای تبلیغات به کار میگیره، برای من به هیچ عنوان قابل قبول نیست. اینها میتونه زمین ساز کلاهبرداری از شما رو فراهم کنه. گفتم یافته یا طمع مدیران سایت یا نوسانات شدید بازار ارز که اونها نمیتونن اون تعهدات خودشون رو اجرا کنن. هموطنان عزیزمون صرفا فعلا از سایت خرید میکنن، اگر دوست دارن از پیجی خرید کنن، از کانالی خرید کنن، همزمانی دریافت کالا پرداخت بچه.
بسیار عالی، خیلی یعنی ممنون جان سنگ پاشایی، ممنونم ازتون. چون 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، هر کدوم از اختیار دارین، همیشه عالی و فوق العاده است.
امنیت هموطنان عزیزمون رو داریم و امیدواریم که هموطنان کسانی که دارن این صحبت ها رو میشنون حتما به توصیه های ما
انشالله قطعا که این آگاهی افزایی که از سوی شما صورت میپذیره میتونه به تنویر افکار عمومی منتج بشه و نهایتا اون سلامت و امنیت. بله
حتما
بله حتما
دارم و ضمن عرض ادب و تشکر از شما همکاران شما، ما در سراسر کشور به خصوص حالا در تادیه کسب و کارهای مجازی بعد از اینکه این تخلفات در واقع رسیدگی میشه و احسان میشه معمولا مکاتباتی میشه با دوستان در حوزه قضایی و نیروی انتظامی. من خواهشم برای اینه که علاوه بر تعامل بسیار خوبی که هست سعی بکنیم واقعا اون سایت ها اون پلتفرم هایی که درست کار نمی کنن بلافاصله بایشون به صاحب در واقع برخورد جدی بشه.
یه کارگروهی وجود داره در این حوزه بین پلیس فتا و قوه قضاییه و پلیس امنیت اقتصادی، این اتفاق در حال اجرا هست.
سریعتر انجام بشه که اونها هم حق فعالیت نداشته.
هموطنان عزیز اونم باید آگاهی داشته باشن.
آره این سرعت بخشی خیلی مهمه، چون ما الان توی تلفن‌ها و پیامک‌ها دوستان به همین مورد اشاره کردن که اگه شکایت رو بدونیم به جایی میرسه و با سرعت اتفاق میفته، مردم هم خیلی بیشتر راغب میشن برای اینکه این اطلاعات رو در اختیار هم پلیس هم اتحادیه قرار بدن و نهایتا همه دست به دست هم بدن تا انشالله این سلامت و امنیت خرید ایجاد بشه. آقای امیدوار توضیح شما رو هم بشنویم.
خواهش می‌کنم. منم در این صحبت‌هایی که دوستان فهمودن در ابتدا همونطور که اول صحبت هم گفتم، همونطور که ما راحتی کار رو داریم، پیشرفت تکنولوژی به ما یه حس خوبی میشه میده برای چه خریدها در حوزه کالا و خدمت، از اون ور با چشم گوشمون باز باشه، از هر جای خرید نکنیم. من فکر میکنم یکی از راحت ترین و بی درد سرترین خریدها این هستش که از وسط در واقع سکوهای خرید باشه که مجوز دارن و به خصوص از طریق درگاه رسمی پرداخت شه.
بله.
متاسفانه بعضی از مردم وقتی برای شکایت مراجعه میکنن حتی فاکتورها و رسیدهای دو روز قبل خرید خودشون هم نگه نداشتن. اینه که من درخواست میکنم در این حالی که حتما در خریدها مدارک و مستندات رو نگه دارن تا زمانی که کالا رو دقیقا متوجه بشن همون جنس هست و کیفیتش و انشالله با توان و انرژی و پتانسیلی که در دوستان در هیئت مدیره جدید کسب و کارهای در واقع مجازی هست، انشالله که قویتر و سریعتر کار انجام میشه و ما هم به عنوان متملی بازار در خدمت همه عزیزان هست.
بیاری حق. خیلی متشکرم ازتون آقای امیدوار. آقای الفت نسب بی نهایت سپاسگزارم. سازوکار جدیدی در اتحادیه ایجاد شده، انشالله خبرهای خوبم از فعالیت‌های شما به گوش اون برسه. متشکرم جام سنگ پاشایی، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزارم. هر سه بزرگوار رو به خداوند منان می‌سپارم و سپاس از همراهی صمیمانه شما که با ما همراه بودید.
رادیو اقتصاد، رادیو اقتصاد، صدای صدای رفت پیش رفت.
روایت مریم خانم 46 ساله که 39 سال بیشتر نداره.
بسم الله الرحمن الرحیم. مریم گندلی مشی هستم از روستای قلبرون، 46 سال. هر آدم های قصی به ایمانم واسه خودم. 5 تا خواهر بودیم، 2 تا برادر.
5 خواهر و برادر در سنهای مختلف اما شناسنامه هایی با تاریخ تولد یکسان.
فرمان و زمان رو نمیدونستن. یه مرد گرفت براشون، ولی همون با هم گرفت. همه بچه‌ها با هم، دوای دو تا کوچیکی که به دنیا آوردن همون با هم گرفت.
مریم از عروسیش با حمزه میگوید.
من پدر شوهرم یه روز اومد خونمون، گفت مریم تو باید عروس ما بشی. کم شوهرم رو اول شوهرم رو بنده رم خواست گوری طلا بردیم، سیرویس بردیم، خرج کردیم، 2 سالم نامزد بود.
اما شادی این پیوند زود گذر بود.
پسرم یه خورده کم سال نداشت، خیلی باسست، خیلی مال شورو کارم گریبی.
مادر حمزه تا به قصه بچه دار نشدن مریم و پسرش و بی‌آبرویی توی ایل و خیشان رو نداشت. هرچی داشتن فروختن و خرج درمان کردن.
خرج که تیر دید بطر است. اگر خرج نیکرد حالا هم خم باز داشتم هم خسر. اول دارم مثلا 3 تا گاه داشتم. چی داشتم؟ یه ماشینی داشتیم همون فروخت. همون فروختم خرج دکتری کردم. هرچی هم برم نتیجه نگیرم.
آره خم رفته پیگیری آواز بعد. زیاد رفتی معواز دکتر ولی به تر نتیجه نره نگرفت.
همه سنن دیدرا بی ای برور زلیلی کشی چونو خم و خس و هم شوار و هم شوار اقیقت گریوی سینزدت کشیدین که داده ایست.
و قصه آشنایی مریم با طرح برکت که نور امیدی به زندگیشون تابید.
خدا خیر بسیده ده یه دامپزشک. دامپزشک مال خلخواجه. هم زنده ایمو خبر داشت. خب هم گفت که تهران هده. باید چند جا زنگ زدی که بیشتر هم معرف ما کرد. شرکت کردن دست من اومد پیش هزار دستان و هزار دستان قبول نکرد.
آقای هزار دستان مدیر اجرایی وقت طرح برکت خوزستان.
طرح برکت خانواده از سال 94 عملا در 3 تا استان به صورت آزمایشی شروع شد. در این طرح هزینه درمان زوجهایی که ساکن مناطق محروم و روستایی هستند رو به عهده میگیریم. هزینه زوجهایی رو میدیم که برای اولین بار میخوان بچه دار بشن و تا حالا بچه نداشتن، حتما باید ساکن روستا باشن و حتما باید دفترچه درمانشون روستایی باشه و یه شرایط سنی هم داریم که این طبیعی هستش واسه کسایی که خانم هایی که میخوان باردار بشن بایستی حتما خانم سنش زیر 40 سال باشه.
و اما امیدی که ظاهرن برای مریم و حمزه ناامید شده بود.
گناردی چسان بالا بد میدیم. بعد بایره خواستم تفره خیلی کردیم همه زار بستم. خواستم تفره کرد مخوام شناسم یا 6 سال دخون بزرگ، 7 سال دخون بزرگتر. 7 سال که بزرگتر بی هم نوشم پرونده که 7 سال شناسم از بزرگتر. پشناس تهران دی پیگیر نشده.
یا چند نزدیک زیاد رفتیم معواز دایی دار ولی مثلا گفتن خانمت سنس بالا و مشکل دار بعد باره برگشن بریم چه باز یاد چند سال موندیم
بگی نشدم هر چه میرفتم و قبول نکردم گو نه تا بسن بالا بد نخور گو مشکل نداره و من چیز خدا خواستم گو خدا تو فقط یک فرج بکن من زنده ما لاغن نزازه هم بپاشه.
و مریم صبوری که هرگز از امید خدا ناامید نشد.
و همینطور لباس تنم و خیلی عاجزانه همچه پیش خدا هم دو شد. التماس به خدا کردم. بون خدا یا تو یه فرج بکنم زنده ایم. مشکلم زیاد جا حله موز بیپیلی دکتر نیرو. خدا یا خود یه حق با ما بده که.
یک سری خانم رفت بخواه. حالا صحبت کرد با صحبت این دایی چند روز طول بر ساعت 7 عصر زنگ زدن.
بله سلام. بله خودم هستم.
بون بله خانم گندلی مشیدی بون بله گفت من تربرکت تر شدی واقعا یعنی زه خوشحالی دی نمازم چه کار کنم به نهایت خوشحال شدم زنگ زنگ زار دست بلا خدا دستم در نفذار دستانم خیلی کمعیزم کرد. خدا به قربان خواست کمعیزم بکنه یا دید گفت خدا بی که خواست کمعیزم بکنه دعام شنی که خواست کمعیزم
و فاطمه خانی که بعد از 14 سال به دنیا اومد
هرچه غم و قصه داشتم هم برطرف شده هر شد درد به دلم بی همه رفتن کنار، فقط خوشیارین دیزه بچم که بچه داشت.
ها فخوشحاله بیم، فخوشحالی بیم، ریسا خوشحال بیم، زخالان خوشحال.
ما نزدیک 14 سال که دنبال جای رفتیم دایدار به خاطر بچه، بس 14 سال تا یه دختر شدیم.
خیلی حس خوبی داشتم. من فقط بغلش کنم فقط کنم خدای شکر.
الان خیلی خوبه. اصلا آرام روی گره.
زندگیم هر چه سختی هم باز اشکال نهست. فاطمه که دارم به چی. هر چه سخت با مشکل. تعمل است کنم ولی به بچه نترسم تعمل کنم. به بچه اسم سخت. هر چند زنده سخت باشه اشکال نهار. باز فاطمه که دارم دلم اسفارم به خدا. کنم خدای اتقا. زمان که بچه دار نشدن تا حالا هی حس داشتم که خدایا جان مشکل ما باشه. خدا نخواست که به پذیر تر برکت با ما بخوره. ما هم هیچ وقت بچه دار نیدم. بوجه نداشت که بریم دکتر.
در راستای تحقق سیاست‌های کلی جمعیت، ابلاغی مقام معظم رهبری، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان امام از سال 99 تا 1400 با درمان رایگان 7000 زوج نابارور در مناطق روستایی کشور با طرح برکت خانواده باعث شد 800 نوزاد متولد بشن.
فرزند آوری تکثیر نسل، من این همه روش تأکید میکنم. امروز اگر ما به فکر تکثیر نسل نباشیم، مسئله فرزند آوری رو امروز اگر جانانجه براش فکر نکنیم، 15 سال دیگه 20 سال دیگه دیر خواهد بود. کشوری خواهیم شد که عنصر لازم برای حرکت پیشرفت رو، یعنی جوان رو، به قدر کافی نرسته یا نخواهد بود. امروز باید بگیره.
امیدواریم با تاکید رهبر بر اهتمام مسئولان در امر جمعیت، با طرح‌هایی چون برکت خانواده به ثروت و سرمایه اصلی کشورمون بیافزاییم.
جمعیت جوان یکی از پرفایده ترین ثروت های کشور جمعیت جوان داره.
صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید. لطفاً همراه ما باشید.
پرسش و پاسخی برای شما در شناسایی گذرگاه های نیروی انسانی، بورس، بازاریابی، کارآفرینی و کسب و کار در راه کار.
به نام خدایی که همین نزدیکی است، به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم، همراهان گرامی، سلام و درود بر شما. خیلی خوش آمدید به راهکار امروز سه‌شنبه 16 بهمن 1403. از طرف خودم و همه همکارانم قبل از هر چیز گرامی می‌داریم پنجمین روز از ایام الله دهه فجر انقلاب اسلامی رو که روز انقلاب اسلامی، تربیت قرآنی و سلوک معنوی نامگذاری شد، همینطور تبریک می‌گیم اعیاد شعبانیه و مناسبت امروز ولادت با سعادت امام سجاد علیه السلام رو. طبق روال هر سه شنبه موضوع برنامه امروز بورس و بازار سرمایه است. ما هم در مورد عرضه اولیه در بازار سرمایه با شما گفتگو میکنیم. مثل همیشه سامانه پیمکی 30,36,37 پل ارتباطی شما با ماست. تقاضا دارم تا اعلام حضور کنید در این برنامه و به این منظور نام خانوادگی و شهرتون رو پیامک کنید و همین سامانه پیامکی معروف 30,36,37. در استدیو هم میزبان آقای دکتر